Alô, alô, já curou. Você aqui curou. Alô, Sandro.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ هیچ وقت در این زمینه فکر کردید؟
سقوط. سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 18، قیام سی تیر.
در قسمت پیشین شنیدیم که چگونه محمد مصدق بعد از نیمه تمام گذاشتن انتخابات مجلس و البته پیروزی‌های دیپلماتیک در برابر بریتانیا، در تیر ماه سال 31 خورشیدی از شاه خواست که فرماندهی کل قوا را به او بسپارد. شاه نپذیرفت و مصدق هم در مقام اعتراض از نخست وزیری کنار گرفت. شاه این بار احمد قوام را به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی کرد و التهاب سیاسی ایران در روزهای پایانی تیر ماه سال 31 به اوج رسید. نهضت ملی کردن نفت در روز 26 تیر ماه سال 31 با بزرگترین بحرانش از زمان آغاز مبارزه ضد بریتانیایی روبرو شد. مصدق شب قبل استعفا کرده بود و مجلس 79 نفره می بایست نخست وزیری احمد قوام را بررسی می کرد. اما یاران مصدق از همان نخستین ساعات مقاومت کردند. در مجلس 17 شورای ملی نزدیک به 30 نماینده از جبهه ملی حضور داشتند. این نمایندگان در نامه‌ای به رئیس مجلس از او خواستند تا پیش از بررسی نخست وزیری قوام در جلسه توضیحات آنها شنیده شود. رئیس مجلس مخالفت کرد و نمایندگان جبهه ملی هم در جلسه بررسی صلاحیت قوام شرکت نکردند. با این حال جلسه تشکیل شد و قوام السلطنه که در آن زمان 79 ساله بود با رأی 40 نماینده برای پنجمین بار نخست وزیر ایران شد. گویی بازی تمام شده بود و کار نفت به آخر خط رسیده بود. جبهه ملی در نخستین گام یک بیانیه صادر کرد. کوروش زعیم، عضو کنونی شورای مرکزی جبهه ملی و پژوهشگر تاریخچه این گروه سیاسی، از واکنش جبهه ملی بعد از نخست وزیری قوام میگوید:
روز 27 تیر 31 نفر نمایندگان جبهه ملی ایران در نشستی بیانیه علیه رأی اعتماد مجلس دادند و یادآوری کردند که بدون مصدق ادامه و پیروزی نهضت ملی ممکن نیست و اینکه با تمام نیرو از مصدق پشتیبانی خواهند کرد.
اما این بیانیه در روز 27 تیر ماه خیلی سریع به زیر سایه بیانیه دیگری رفت که بازتابی بسیار وسیع در جامعه پیدا کرد. نخست وزیر احمد قوام در بیانیه تاریخی پیشابیش هر گونه مقاومت در برابر خود را با مشتی آهنین تهدید کرد. بیانیه کوتاه اما صریح و تا اندازه دور از انتظار که در آن آمده بود:
من همان اندازه که از عوام فریبی در امور سیاسی بیزارم، در مسائل مذهبی نیز از ریا و سالوس منزجرم. کسانی که به بهانه مبارزه با افراطیون سرخ ارتجاع سیاه را تقویت نمودند، لطمه شدیدی به آزادی وارد ساخته و زحمات بانیان مشروطیت را از نیم قرن به این طرف به هدر دادند. وای به حال کسانی که در اقدامات مصلحانه من اخلال نمایند. حتی ممکن است تا جایی بروم که با تصویب اکثریت پارلمان دست به تشکیل محاکم انقلابی زده و روزی صدها تبهکار را از هر طبقه به موجب حکم خشک و بیشفقت قانون قرین سیه روزی سازم. به عموم اخطار میکنم که دوره اسیان سپری شده و روز اطاعت از اوامر و نواهی حکومت فرا رسیده است. کشتیبان را سیاستی دیگر آمد.
این بیانیه در چندین نوبت از رادیو پخش شد تا همه بشنوند. همه آنها که ماهای متوالی دل به سیاست‌های متفاوت مصدق بسته بودند و بارها برای شنیدن سخنرانی‌هایش به میدان بهارستان می‌آمدند. همه کسانی که پیشتر از خبرهای سفرهای مصدق به نیویورک و لاهه خوشحال شده بودند و او را سیاستمداری مستقل می‌شناختند که به جای حرف‌شنوی از قدرت‌های خارجی به فکر منافع آنهاست. هواداران مصدق با چنین تصویری از او و جنبش ملی کردن نفت به راحتی مرعوب نمی‌شدند. بعد از بیانیه خبرساز قوام، صحنه سیاست داخلی ایران به عرصه بیانیه‌های پیاپی هواداران دو طرف علیه یکدیگر تبدیل شد. کوروش زعیم:
جبهه ملی هم یک بیانیه داد که تسلیم مطامع بیگانگان نخواهد شد و روز 30 تیر رو جبهه ملی تعطیل عمومی برای انجام تظاهرات اعلام کرد. فرماندار نظامی تهران علوی مقدم در تایید بیانیه نخست وزیر یعنی احمد قوام خودش بیانیه خیلی شدیدی در تهدید مردم داد که عده آشوب طلب در نظر دارند که برخلاف مقررات قانون دست به تظاهرات دست جمعی زده بالنتیجه آشوب و بی‌نظمی ایجاد کنند. دستور دستگیری محرکین و اغوا کنندگان صادر شده. روز 28 تیر ماه 1331 میدان بخارستان که نزدیک خانه ما بود به میدان جنگ میمون، زیرا میدان پر از سرباز و تانک و زره پوش بود و میدان رو نیروهای مسلح محاصره کرده بودن. فراکسیون 31 نفره جبهه ملی درون مجلس بودن و از اونجا اعلامیه میدادن. کاشانی اعلامیه داد و درون از قوام خواد که ظرف 48 ساعت کناره گیری کنه وگرنه خودش کفن خواهد پوشید و پیشا پیش مردم به مبارزه خواهد پرداخت. قوام سلطنه دستور دستگیری آیت الله کاشانی را صادر کرد.
از اینجای کار آیت الله کاشانی هم شمشیر را از رو بست. او که به عنوان نماینده مردم مسئولیت پارلمانی داشت، کنفرانسی مطبوعاتی ترتیب داد و در آنجا مسئله نخست وزیری قوام و کنارگیری مصدق را مسئله نفت دانست. کاشانی گفت که انگلیسی ها می خواهند بار دیگر با ابزار قوام بر مردم ایران حکومت کنند و در بیانی هیجان آفرین و نادر گفت تا خون در رگ او و مردم ایران است نخواهد گذاشت که قوام بر سر کار بماند. برخورد قاطع آیت الله کاشانی تا اندازه‌ای فضا را دگرگون کرد. فرماندار نظامی تهران در رادیو از نمایندگان جبهه ملی خواست تا مردم را به آرامش دعوت کنند. نمایندگان جبهه ملی هم که در ساختمان مجلس شورای ملی مستقر شده بودند، بیش از هر چیز به دنبال تظاهراتی باشکوه در روز 30 تیر بودند و از تمامی ابزارهای تبلیغاتی و رسانه‌ای خود برای دعوت مردم به این تظاهرات بهره می‌بردند. ایران در حالی در آستانه روز موعود یعنی 30 تیر به صحنه داغ زد و خورد سیاسی تبدیل شده بود که شاه نیز در معادلات قدرت بازی پیچیده‌ای انتخاب کرده بود. او اصولا می‌توانست در کنار قوام قرار بگیرد و عملاً بریتانیایی‌ها را راضی نگه دارد. می توانست در کنار مصدق قرار بگیرد و با کابوس احتمال کنار گذاشته شدن از قدرت به دست نیروهای خارجی شبها بخوابد. اما محمد رضا شاه هیچ کدام از این دو راه را نرفت. او که خود قوام را به دفتر نخست وزیری فرستاده بود، حالا راه سومی را پی گرفت. عباس میلانی، استاد دانشگاهی که مطالعات مفصلی درباره زندگی شاه انجام داده و اخیراً کتاب نگاهی به شاه را منتشر کرده، میگوید
شاه آشکارا از پشت پرده پیغام داده بود برای سران جبهه ملی که قوام مورد حمایت او نیست. به علاوه شاه با اینکه تحت فشار انگلیس و آمریکا با نخست وزیر قوام موافقت کرده بود، ولی دوباره آشکارا نخواستایی رو که قوام داشت، یعنی انحلال مجلس، بازداشت کاشانی، استفاده از ارتش برای سرکوب تظاهر کنندگان گردن گذاشت و نه اجازه داد که قوام در واقع اون شدت عملی که می‌خواست انجام بده.
در چنین شرایطی بود که روز 30 تیر سال 1331 خورشیدی از راه رسید. اعتصاب سراسری هواداران مصدق و البته راهپیمایی مخالفان به سوی میدان بهارستان، جایی که نمایندگان جبهه ملی در مجلس شورای ملی برای برکناری قوام بیانیه صادر می‌کردند و به شاه نامه می‌نوشتند. کوروش زعیم این روز را چنین تصویر می‌کند:
زد و خورد هنگامی آغاز شد که ماموران می‌خواستند از ورود مردم به بهارستان جلوگیری کنند. تانک‌ها به سوی بهارستان به حرکت در آمدند. پلیس اسب سوار با شمشیرهای کشیده، سربازان پیاده با سرنیزه به مردم حمله یا اونا را تهدید می‌کردند. به زودی صدای تیراندازی مسلسل شنیده شد. نمایندگان جبهه ملی از پشت نرده‌های جلو مجلس صحنه را تماشا می‌کردند و گریه می‌کردند. مردم با فریاد زنده باد مصدق یا مرگ یا مصدق در خون خودشون می‌بستند.
این درگیری‌ها ساعت‌ها ادامه یافت. در میانه روز 4 تن از نمایندگان جبهه ملی به محل اقامت شاه رفتند و از او خواستند که قوام را برکنار کند و مصدق را برگرداند تا خونریزی به پایان برسد. شاه به آنها گفت به مجلس برگردند و در انتظار تصمیم او باشند. در ساعت 5 عصر تلفن مجلس به صدا درآمد و حسین علا وزیر دربار خبر داد که قوام از نخست وزیری کنارگیری کرده و شاه به ارتش دستور داده که به پادگان‌ها برگردند. بدین ترتیب مصدق دوباره نخست وزیر شد، اما این بار او فرماندهی کل قوا را نیز به دست آورد. اختیارات ویژه نیز گرفت. از اینها مهمتر، دوره دوم نخست وزیری مصدق زیر سایه سنگین کشته شدگان روز 3 تیر کارش را آغاز کرد. حالا او سیاستمداری بود که هوادارانش برای قدرت سیاسیش از جان خود مایه گذاشته بودند. در قسمت بعدی سلسله برنامه سقوط تأثیر وقایع 3 تیر بر محمد مصدق را میکاویم. آیا او از این روز تغییر کرد؟ تأثیر این وقایع بر مناسبات نخست وزیر و شاه چه بود؟ همه در قسمت 19 سقوط، برنامه‌ای که هر سه شنبه ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.